شاگردان عزیز استان گیلان هستم. بر اساس تاکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت و بخشنامه‌هایی که از سازمان امور اراضی کشور اخیراً هم در تاریخ 18 همین ماه خصوصاً برای گیلان مازندران و گلستان اراضی شالیزاری و یک پارچه کشاورزی رو برای تغییر کاربری ممنوع کردن.
درسته.
قانون اراضی افسه کاربری اراضی کشاورزی زراعی واقعا این قانون مختص جهات کشاورزی نیست. این قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانی که در جهت سیانت از اراضی کشاورزی و در جهت امنیت تولیده.
درست.
در مورد قانون افسه کاربری اراضی کشاورزی در چند دهه اخیری که در نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، در بحث حفاظت از اراضی کشاورزی اومدن گشته یگان حفاظت ویژه رو تشکیل دادن.
درسته.
و اطلاعات مردمی سامانه 131 انجام میشه و نظارت رصد پایش اراضی کشاورزی به عهده مدیریت امور اراضی سازمان جهات کشاورزی استان هست. یکی از برنامه‌های 100 درصدی ما که در مدیریت امور اراضی در هیچ جایی خم و ابرو نخواهیم آورد و قانون رو به صورت محض انجام خواهیم داد، حفظ اراضی یک پارچه شالیزاری و کشاورزی هست تحت هر شرایطی برای امنیت تولید.
درود بر شما.
خط قرمز
است. درود بر شما. آقای مهندس، همینطور که شما میدونید، حالا یکی از راه‌های مقابله با این موضوع سنددار کردن زمین‌ها و اراضی کشاورزی هست. چند درصد اراضی کشاورزی استان گیلان تا الان که ما با شما صحبت می‌کنیم سنددار شدن و سند قطعی دارن؟
در راستای سنددار کردن اراضی کشاورزی، مقدمات کار اینه که کادست کشاورزی تایید بشه.
بله.
بعد از اون رفع تداخلات در ست استان‌های سراسر کشور از جمله گیلان مشخص بشه، بعد مدارک مستندات رو تحویل میدن برای اداره کل ثبت برای سند اراضی کشاورزی.
الان توی زمین کاداس کاری انجام شده هستن؟
در سال 1400-1401 60,000 هکتار اراضی سند کاداس کشاورزی مشخص شد،
60,000 هکتار
کل ثبت اسناد شد. اما نکته اساسی و مهمی که خود سیاست های دولت و مقام عالی وزارت و سازمان امور اراضی کشاورزی هست، رفع تداخلات. تا رفع تداخلات انجام نشد صدور اسناد کشاورزی منجر نخواهد شد. در این راستا در سال 1401 در از شهریور تا به امروز در دو سه‌ماهه اخیر ما 76,000 هکتار رو در سطح استان گیلان اراضی رفع تداخلات رو انجام دادیم بر اساس ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری هست.
بله.
این رفع تداخل هم کار مترم این باعث میشه که کاهش دعاوی در دادگستری پایین بشه، مالکیت کشاورز مشخص میشه.
آره.
صدور اسناد کشاورزی به نوعیت زمین رو مشخص میکنه برای حفظ و بستر تولید. همچنین که مقام معظم رهبری هم چندی اخیر به مسئولین نظام گفتیم که قدم به قدم اراضی کشاورزی بایستی نوعیت زمین اونها مشخص
شده.
در این که در تلاش هستیم که بتونیم این سیاست دولت رو در این استان در سنددار کردن اراضی کشاورزی انجام بدیم.
بله. عرض شود که ما قبل از اینم حالا با آقای مهندس منصوری وزارتخانه صحبت میکردیم، یکی از سوالاتی که ازشون پرسیدیم پنجره در واقع واحد زمین بود که راه اندازی شده اون سامانه و اینکه در واقع استعلامات در این سامانه انجام میشه که آیا زمین در واقع چه کاربری داره. میخوام بدونم که آیا این پنجره واحد در استان شما هم فعالیت خودش رو آغاز کرده و رجوع میشه به این در واقع سیستم یا خیر؟
ما سیستم های فعلا با سیستم های سازمان امور اراضی کار میکنیم. پنجره واحد رو اخیرا در یه چند استان به صورت پایلوت در انجام میدن.
بله.
اگر موفق شدن در سایر استان. پنجره واحدی که اخیرا خود دستگاه ها در استانداری و جاهای دیگه در گیلان ما نشستی داشتیم در راه اندازی، بنده به عنوان مدیر امور اراضی گیلان
بله
خواستار این پنجره واحد هستم در استان گیلان و انشاءالله انقریبا این پنجره واحد راه اندازی خواهد. یکی از محاسنی که این پنجره واحد داره امضای طلایی رو میگیره.
درسته.
جلوی امضای طلایی گرفته میشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه هر ارمغ وجود موتوری میگه باید خاصه ای داشته باشه در اون پنجره واحد صرف تا صد اون به صورت سیستمی میری جلو.
درسته.
و در کمیسیون های مربوطه انجام خواهد شد. اگر این پنجره واحد در سراسر کشور بخواد انجام بشه، یک نقطه عطفی خواهد بود در برابر مبارزه با زمین‌خواری، خصوصا کسایی که دلال هستن به فساد سازی در اونها برای ما راحت تر شده.
درسته. به هر حال عرض شد که ما چشم امیدمون به شماست آقای مهندس پور محمدی برای سبز ماندن استان زیبای گیلان که همچنان این سرسبزی خودش رو داشته باشه.
ما مدیریت امور اراضی دو نوع پلیس هست.
بله.
پلیس یک پلیس خوب هستیم که اراضی واگذاری رو تحویل سرمایه گذاران میدیم برای بخش تولید و سرمایه گذاری. این میشه پلیس.
درست.
پلیس بعد ما اینه که ما جلوی تغییر کاربری در برابر بعضی از
پلیس بعده خیلی مهمه الان.
آره در برابر تغییر کاربری میمونیم. اگر در برابر تغییر کاربری میمونیم برای نسل‌های آینده ماست.
درسته.
اگر در برابر تغییر کاربری میمونیم برای امنیت غذایی ماست.
امیدواریم که
امروز در برابر امنیت دفاعی مهمتر خیلی مهمتر.
همینطوره. امیدواریم که خداوند به شما و همکارانتون سلامتی بده، بتونید این اقتدار و این بد بودن پلیسی رو همچنان ادامه بدید که در واقع حراست بکنید از زمین‌های کشاورزی اراضی سرسبز گیلان. با جناب عالی خداحافظی میکنن.
آره خیلی ممنونم، متشکرم.
روزتون خوش. خداحافظ. خب خیلی متشکریم شنوندگان گرامی، بدین ترتیب به پایان یکی دیگر از مجله های کشاورزی از رادیو اقتصاد رسیدیم. خیلی ممنونیم از شمایی که پیامک فرستادید. انشالله حتما دوستان پیامک های شما رو دسته‌بندی خواهند کرد و در روزهای آینده از اونها و از نقطه نظرات شما استفاده خواهیم کرد. به هر حال به این نتیجه رسیدیم که همه دستگاه های مسئول و مردم، به هر حال مردم در مقابل نسل‌های آینده باید پاسخگو باشند، باید تلاش بکنند که حفظ و حراست بکنند اراضی کشاورزی رو و باغات رو تا اینکه مانع از تغییر کاربری اونها بشیم و بتونیم از مزایای اونها در حوزه کشاورزی استفاده بکنیم. خیلی متشکریم که ما رو همراهی کردید. عصر شما بخیر و خداحافظ.
روزتون بخیر، خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو اقتصاد. اما در ادامه برنامه های امروز شنبه دعوتتون میکنم همراه باشید با برنامه با عنوان ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
شاهده پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم صدر.
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب شانس
داشت. تنوع واکسن هایی که در این قطعه کشور ما داریم، تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما می توانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما می توانیم بود، توانایی هم میاد. کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز این رو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
چند روزی از ابتدای مهر 1401 میگذشت که صبح یه روز پاییزی تلفن دفتر معاون علمی رئیس جمهور زنگ خورد. اون طرف خط از رصدخانه ملی ایران خبر مهمی اعلام شد، خبری که در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب وسیعی پیدا کرد.
رؤیت نخستین نور در رصدخانه ملی با تلسکوپ ساخت ایران.
این تلسکوپ 5 مهر توانست تصاویری از یک جفت کهکشان واقع در فاصله 319 میلیون سال نوری از زمین را ثبت کند.
مجله ساینس در گزارش جدیدی به رصد نخستین نور توسط رصدخانه ملی ایران پرداخت.
راه آسمان. این موفقیت بزرگ انگار یه بار دیگه نقش ارزنده کشورمون در فرایند چند هزار ساله پیشرفت دانش نجوم رو یادآوری کرد. چند سده پس از بطلمیوس، اخترشناس شهیر یونانی که این دانش رو نظاممند کرد، عبدالرحمن صوفی، منجم بزرگ ایرانی، مرزهای نجوم رو به پیش برد و بر اساس یافته‌های بطلمیوس و یافته‌های اخترشناسان قبل از خود در مصر و بابل و بین النهرین میراث علمی ارزشمندی به جا گذاشت. آقای میر، پژوهشگر نجوم، در مورد دستاوردهای این اخترشناس ایرانی تحقیق کرده.
کهکشان آندرومدا که عبدالرحمن صوفی برای اولین بار سال 964 میلادی کشفش میکنه و اون رو اسمش میذاره ابر کوچک. سالها بعد آقای آلمانی میاد اون رو به نام خودش 7 قرن بعدش میذاره و متاسفانه آقای چارلز مسیه هم به نام اون این رو ثبت کرده بود. اولین بار آقای عبدالرحمن صوفی این رو کشف کرده بود. این کهکشان 1000 میلیارد ستاره داره.
دستاوردهای ستاره شناسی ابوریحان بیرونی، این دانشمند بیبدیل ایرانی مطالعات نجوم رو تا چند قرن بعد از خودش تحت تأثیر قرار داد. او گردش زمین به دور خودش رو اسپاس و شعاع زمین رو هم محاسبه کرد. ابوریحان بیرونی خورشید گرفتگی 8 آوریل 1019 میلادی در افغانستان کنونی و ماه گرفتگی سپتامبر همین سال رو در غزنه رصد کرد و مقالات ارزشمندی در موردش نوشت. آریا آقایان، مروج علم نجوم، معتقده که کتاب التفهیم ابوریحان به عنوان اولین کتاب ستاره شناسی به زبان فارسی بعد از 1000 سال هنوز هم شگفت انگیزه. آریا با خوندن بخش کوتاهی از این کتاب اثبات میکنه ابوریحان هم عالم بوده و هم مروج و آموزش دهنده علم به مردم عادی.
میگه فلک چیست؟ جسمیست چون گوی گردنده اندر جای خیش و اندر میانه او چیز هاست که حرکت ایشان به سرشت خیش به خلاف حرکت فلک است و ما اندر میانه او. ابوریحان سنت آموزش با کتاب رو 1000 سال پیش پای گذاشت توی ایران، یه دانشگاه میدونه.
در حالی که در اروپا کمتر نشانی از درخشش علمی دیده میشه، خیام در قرن 5 هجری بر قله دانش نجوم میسته و بر مبنای یافته‌هاش موفق میشه دقیق ترین تقویم رو طراحی کنه. امروز نام این نابغه ایرانی بر حفره یا دهانه ای روی سطح کره ماه و یک سیارک ثبت شده. آرمان حافظی، پژوهشگری که در مورد اتفاقات تاریخی جستجوهای ارزشمندی کرده، توضیح میده که خیام چطور تونست تقویم معتبر جلالی رو بر مبنای دانش ستاره شناسی تدوین کنه.
خیام متوجه شده بود موقعیت خورشید نسبت به ستاره ها روی مدار کروی حرکت میکنه که به اون دایره البروج گفته میشه. این مدار در طول 1 سال کامل میشه. ستاره شناسان در تغییر موقعیت خورشید برخی ستاره ها رو مبدا قرار میدن.
زنجیره علمی ایران قطع نمی‌شد، چنان که خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یکی از قله‌های نجوم در قرن 7 هجری فصل جدیدی رو در این دانش آغاز کرد. خواجه وقتی رصدخانه مراغه رو به عنوان یکی از معتبرترین مراکز ستاره‌شناسی جهان اون روز راه‌اندازی کرد، فکر نمی‌کرد در صده‌های بعد توان علمی ایران به دلیل غفلت سلسله‌های حاکم افول کنه و 700 سال بعد 700 کیلومتر دورتر از مراغه حوالی کاشان در دوران جمهوری اسلامی ایران، دانشمندان ایرانی به تأسی از خواجه نصیرالدین طوسی تلسکوپی بسیار پیشرفته در رصدخانه ملی ایران راه اندازی کنند.
سال حدود 81-2 پروژه استارت خورده با مکانیابی و مدت 5-6 سال مکانیابیش به طور انجام میده. سال 88 تیم مهندسی تشکیل شده که با این روی کرد که حتی مقدور تمام طراحی تلسکوپ توسط کارشناسای داخلی انجام بشه. از سال 88 تا سال 96 تیم طراحی رو با مشاوران بین‌المللی و بومیسازی دانش توی داخل انجام دادن. از سال 96 ساخت پروژه شروع شده و سال گذشته تلسکوپ بدون آینه اصلی و امسال با آینه اصلی راه اندازی شده و نورگیری شده و کیفیت تصویرهایی که به دست اومده کیفیت خیلی قابل قبولی بوده برای نورگیری اولیه.
اما ببینیم فکر ساختن چنین تلسکوپ قدرتمندی از کجا اومد؟ پروفسور یوسف ثبوتی، چهره ماندگار فیزیک و نجوم و بنیانگذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه در زنجانه. ایشون در سن 90 سالگی و با بیش از 70 سال سابقه تدریس و تحقیقات علمی، کار دانشمندان جوان ایرانی رو در راه اندازی این تلسکوپ تأیید و تکریم و تأکید میکنه. مهمترین ویژگی این پروژه اینه که کل کار با توان و دانش و امکانات ایرانی انجام شده و به هیچ کشور یا مرکز علمی خارجی وابسته نیست. دکتر ثبوتی بانی و آغازگر این پروژه ملی بوده و با طمأنینه و آرامش خاطراتش رو تعریف میکنه.
10-12 سال پیش بود که یونسکو آمد سال جهانی نجوم اعلام کرد دنیا رو. و اون سال IAU International Astronomical Union یادم رفته کدوم کشور بود، ولی من نماینده ایران بودم. من از این خبر که اطلاع پیدا کردم آمدم تو جامعه نجوممون صحبت کردیم که خب ما همین رو بهانه قرار بدیم بگیم که یه تلسکوپ بزرگ که دسترسی همه داشته باشن در ایران بهش داشته باشن در ایران. 12-13 سال از اون سال میگذره.
ما می توانیم. مسئله اساسی همون اول کار این بود که کجای ایران تمام ویژگی های لازم برای عملکرد مطلوب این تلسکوپ رو داره. ماراتون مکانیابی برای احداث رصدخانه شروع شد. مسعود بیدار مدیر فنی این پروژه اطلاعات جالبی در مورد پیدا کردن قله گرگش در جنوب غربی شهر کاشان در اختیارمون میذاره.
انتخاب محل مناسب برای نصب تلسکوپ پارامتری خیلی مهمه، اختشاشات جوی هست و شما هر چقدر ارتفاع بالاتری از سطح زمین برید اختشاشات کمتر میشه و هر چقدر نزدیک کویر باشید و جاهایی که لایه ها خیلی ملایمتر هستن اختشاشات کمتر میشه. حدود 40 تا نقطه توی سرتاسر ایران که عمدتاً نزدیک کویرهای لوت و دشت کویر و قسمت مرکزی ایران بودن کاندید شدن برای مکانیابی تلسکوپ. فکر میکنم یه کار 5-6 ساله با همکاری دانشگاه تحصیل تکمیلی زنجان انجام شده و نهایتاً قله گرگش با اختلاف نسبتاً خوبی نسبت به سایت‌های دیگه انتخاب شد.
مهدی مهاجر مدیر جوان پروژه گنبد چرخان رصدخانه ملی مقایسه جالبی از مکان‌های مشابه قله گرگش ارائه میده.
سایت قله گرگش یه سایتی که از حیث دید نجومی با در واقع جزایر قناری، جزایر هاوایی و شیلی که محل تمرکز بزرگترین رصدخانه‌های دنیاست کاملا برابری میکنه. یعنی اون پارامتر دید نجومی سایت گرگش در حد حدود 0.6 ثانیه قوسیه که این در واقع توی بهترین سایت‌های درجه یک دنیا هم همین عدده. یعنی میراث نجومی خیلی ارزشمنده که بعد از یه دوره طولانی مکانیابی پیدا شد.
بعد از مکانیابی این مطالعات گسترده این پروژه آغاز میشه و کار احداث عملاً از سال 1396 کلید میخوره. ما میتوانیم.
عملیات اجرایی و عمرانی در مورد گرگش کار خود زمانبری توده، هم به دلیل دشواری در کار در ارتفاع 3600 متری و هم به دلیل اینکه فصل کاری قله گرگش فصل محدودی هست، عملا بیش از 6 ماه نمیشه که اونجا جدی.
مهاجر از یکی از مهمترین مراحل کار راه اندازی تلسکوپ یعنی نورگیری میگه.
اوایل مهر ماه وقتی که تصویر رو گرفتیم در عرض یکی دو سه شب رصدی به اون کیفیت 18 ثانیه قوسی که حالا یه معیار فنی برای معیار کیفیت تصویر هست رسیدیم، بعضن یک سال، بعضن تا یک سال و نیم اون فاز کامیژنینگ اصطلاحا بهش گفته میشه که تنظیمات نهایی انجام شه تا در واقع تصویر به یه حد اقل قابل قبول برسه. ما در عرض کمتر از یک هفته الحمدلله بهش رسیدیم. بعد از یه مدت دوباره تصویر دوم منتشر شد که باز از اون بهتر بود و خدا شکر همه چی خیلی عالی بود.
برنامه‌ریزی‌های دقیق و استانداردهای بالای عملیات اجرایی راه اندازی تلسکوپ بعد از مدتی توجه مراکز علمی جهان رو به این طرح جلب کرد. آروم آروم دانشمندان و شخصیت‌های معتبر نجوم شروع کردن به دنبال کردن روند اجرایی پروژه. بعد از اینکه اون دو عکس معروف از رصدخانه ملی ایران بیرون اومد، تحسین جهان نجوم رو برانگیخت.
دو دهه تلاش برای تحقق رؤیای رصد آسمان از ایران. مجله علمی ساینس که یکی از دو مجله برتر علمی دنیاست، گزارشی را درباره رصدخانه ملی ایران منتشر و تلسکوپ ملی را تلسکوپی در کلاس جهانی نامید. در این گزارش، ثبت نخستین نور توسط تلسکوپ 3.4 متری رصدخانه ملی ایران، نقطه عطفی مهم برای جامعه علمی ایران عنوان شده است. این مجله به نقل از حبیب خسروشاهی مدیر پروژه رصدخانه ملی نوشته است: ما مدت‌ها منتظر این لحظه بودیم. مجله ساینس مختصات تلسکوپ ملی ایران را از نظر منجمان دنیا مورد بررسی قرار داده است. گری گیلمور، ستاره شناس دانشگاه کمبریج و رئیس هیئت مشاوران بین المللی این پروژه می‌گوید: هیچ کس در ایران قبلاً کاری را در این مقیاس انجام نداده بود و برخی درباره این پروژه ابراز نگرانی کرده بودند. او درباره تصاویر ثبت شده توسط تلسکوپ ملی میگوید آنها بسیار دیدنی و بسیار بهتر از حد انتظارند. تحریم ها حتی در ساخت این پروژه نیز وارد شدند، اما ایرانیان بر آنها غلبه کردند تا رصدخانه ملی ایران تنها یک رؤیا نماند. ساینس در مقاله خود درباره تحریم ها علیه ایران نوشته: در پروژه ساخت رصدخانه ملی، اخترشناسان در ایران باید بر موانعی غلبه می کردند که تعداد کمی از منجمان و دانشمندان در کشورهای دیگر با آن مواجه هستند. تحریم هایی که واردات فناوری پیشرفته را محدود می کند و نیز محدودیت های ویزا که سفر دانشمندان به خارج از کشور را محدود می کند. تیم مهندسان ایرانی آینه شیشه تلسکوپ را از یک شرکت آلمانی خریداری کردند و سپس مجبور شدند یاد بگیرند که چگونه تقریباً هر چیز دیگری را به تنهایی بسازند. مهندس نوری لورنزو زاگو، مشاور و عضو هیئت مشاوران میگوید: آنچه من را شگفت زده میکند این است که آنها دانش ساخت را به سرعت به دست آوردند. آنچه واقعاً حیرت انگیز است، یک محفظه خلأ دقیق است که مهندسان و یک شرکت ایرانی آن را ساختند تا قسمت‌های خالی را با آلومینیوم بپوشانند و شیشه صیقلی را به آینه‌های تلسکوپ تبدیل کنند. مریم ترکی از پژوهشکده دانش‌های بنیادی می‌گوید: ما با ناامیدی، تاریکی و همچنین با کلماتی که می‌توانست ما را دلسرد کند جنگیدیم و در نهایت شاهد این تولد با شکوه بودیم.
تولد با شکوهی که میتونه نوید بخش آغاز دوره ای تازه باشه. حضور در جمع برترین های نجوم جهان، این اتفاق اونقدر مهم بود که ناخودآگاه ذهن رو به سمت مقایسه تلسکوپ ایرانی با هابل و جیمز وب ببره. سوالی که برای خیلی ها ایجاد شد. حبیب خسروشاهی، مدیر طرح رصدخانه ملی، و مسعود بیدار، مدیر فنی پروژه، پاسخی منطقی به این سوال دادن.
من میدونم همه خیلی جیمز وب رو دوست دارن و الان جیمز وب یه جورایی تاریخ ساز شده. مقایسه که کردید کم و بیش درسته. این تلسکوپ هم قطر آینش بزرگتر از قطر آینه ماست و مهمتر از اینه که از فضا داره رصد میکنه، یعنی اون چیزی که عامل محدود کننده برای تلسکوپ های زمینی هست، یعنی جو زمین، برای اون تلسکوپ در واقع وجود نداره. طبعا هر کدوم در جای خودش قابل بحث است. ما در مورد رصدخانه ملی ایران داریم راجع به تلسکوپ زمینی صحبت میکنیم. این یکی از حالا 10-20 تلسکوپ خوب جهان هست که دارن کارشو انجام میدن.
ما چیزی از در تکنولوژی کمتر از تلسکوپ های مشابه روز نداریم.
انتظارها به سر رسید و پروژه‌ای که دو دهه انتظارش رو کشیدیم وارد مرحله بهره‌برداری شد. جمعی از بهترین فرزندان ایران شب و روز براش زحمت کشیدن. بیش از 6 سال برای مکانیابی و بیش از 8 سال برای مطالعه و طراحیش زمان صرف شد با 2.5 میلیون نفر ساعت کار کارشناسی. از سال 96 تا امسال هم زمان برد تا تلسکوپ ما آماده ثبت بشه، تلسکوپی که بیش از 90 تن وزن داره. فقط وزن آینه این تلسکوپ 4 تن برآورد شده، آینه ای در اندازه 3.4 متر. برای ساخت تلسکوپ حدود 40,000 قطعه به کار رفته، با حجم بالایی از عملیات فنی و مهندسی در رشته‌های مختلف. برابر این چه امری واجب‌تر از برنامه‌ریزی هدفمند برای آینده چنین طرح عظیمی در نظر دست‌اندرکاران و مدیرانش؟ توصیه بانی و بنیانگذار اولیه طرح این تلسکوپ جناب پروفسور ثبوتی:
تا اونچه که من دیدم استاندارد کار خوبه و مدیریتش هم بد نیست، و اگر بتونیم مشارکت بین‌المللی به وجود بیاریم که نه فقط و مشارکت کشوری که آدم ها راحت بتونن، یک کسی که در کرمان نشسته اگه کار نجومی داره بتونه بیاد اینجا، به راحت بیاد و راحت برگرده، از شیراز بتونه راحت بیاد و برگرده، از تبریز بیاد، احیانا اگر از ترکیه یک کسی میخواد بیاد یا از هند یا پاکستان میخواد بیاد، اگر اینا رو بتونیم ترتیب بدیم میتونه بگیم که این تلسکوپ بی این خوبی رو با استاندارد بین المللی اداره میکنیم.
ما میتوانیم. دکتر خسروشاهی مدیر طرح رصدخانه ملی هم همین دورنما رو برای این مجموعه ترسیم کرده.
کارشناسای رصدخانه برنامه‌اش اینه که توی 1-2 سال آینده کار کنن روی اینکه کیفیت تصویر و ابزارهای نورگیری رو بهبود ببخشن تا بتونه تلسکوپ آماده استفاده برای منجمین داخلی و خارجی باشه.
ایران همیشه سربلند، یک بار دیگه چونان مادری فرزندانش رو به پاس حماس آفرینیشون در آغوش گرفت. محصول رشادتشون رو روی قله گرگش کاشان مقابل چشم همه جهان نشوند. از امروز کهکشانها بعد از قرنها دوباره به روی منجمان ایرانی لبخند خواهند زد و با یاد ابوریحان بیرونی و خیام و خواجه نصیر بازگشت دوباره ایرانیان در گردونه پیشرفت جهانی نجوم رو جشن خواهند گرفت.
ای با شکوه مغرور، ای تکیه‌گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو بیافتم. ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران ایران نبینم از پر
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه، همیشه میگفت
گلف فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی، فقط
گلف رجبی. گلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دلرباتر. بودو